بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد. خب دیگه بحث پایانی ماست در آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض. عرض کردیم که بعد از این که ما مفاد خود آیه رو در باب صحت درست کردیم، هم تکلیف مستثنامن معلوم شد، هم تکلیف مستثنا معلوم شد، هم حس رو خراب کردیم، هم حس رو از طریق اتصال خراب کردیم، هم حس رو از طریق انفصال خراب کردیم، اون تو باب صحت. در مسئله اصالت و لزوم فی الملک و جواز رجوع، یعنی تطبیق اون چارچوب آیه بر ما نحنفی، بعضی از آقایون فقها اشکالاتی وارد کردن. یک اشکال رو دیروز محقق ایروانی وارد کردن، جوابشو دادیم. یه اشکالی رو سید یزدی رضوان الله تعالی علیه وارد کردن، یه اشکال هم افقی رو محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه وارد کردن، مرحوم کمپانی، در حاشیه مکاسب هر دوتاشون اشکال وارد کردن به تمسک به مستثنا در بحث لزوم. اشکالی که سید یزدی رضوان الله تعالی علیه وارد کرده اینه که تمسک به مستثنا فرع اطلاقشه و مستثنا اطلاق نداره. این اشکالا آیه صاحب عروه سید یزدی رضوان الله تعالی علیه در بحث خیارات وارد کرده، نه در بحث خودمون، چون تو بحث خیارات باز شیخ یه بحثی کرده تحت عنوان اصالت و لزوم، بعد بحث خیار رو مطرح کرده به تناسبش. حالا اونجا بعد عبارت چون میخونه، عبارت سید مال اونجاسا نه مال اینجا، چون عبارت اینجا رو خوندیم، این توش نبود، خوندیم با هم عبارت اینجا رو به مناسبت بحث هست، عبارت سید یزدی رو خوندیم، این اشکال توش نبود. ولی یه اشکالی داره سر مسئله این که آیا مستثنا اطلاقی داره که ما بتونیم در مسئله فسخ و رجوع بهش تمسک کنیم یا نه. همین اشکال عدم وجود اطلاق در مستثنا راست محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه ایشون هم وارد کرده، بیانی دارن هم افق. حالا باید عرض کنم جداشون بکنیم ببینیم. ما قبلا اگه خاطرتون باشه یه اشکالی در باب اطلاق مستثنا وارد کردیم، این اشکال آن رفتی به اون اشکاله نداره. اشکالی که ما اونجا وارد کردیم و ردش هم کردیم که اگه درست میشد اون اشکال همه رو خراب میکرد، حتی صحت هم خراب میکرد، نه بحث لزوم. اون اشکال این بود که اگر آیه حصر داشته باشه، آیا شارع در مقام بیان خصوصیات مستثناست یا اگه حصری وجود داشته باشه مقام بیان مال مستثنامنه؟ میخوام بگم اون بحث تمام شد، اون ربطی نداره. اون مسئله با انکار حصر درست میشد، با انکار حصر بالاتصال. اگر کسی گفت نه مستثنا و مستثنامن اتصال ندارند و منفصله هستند، اون اشکال حله، تمام شد رفت، اون بحثی توش نیست. این اشکالی که آقایون میخوان بگیرن اشکال فقط تو حیث لزومه، سر مستثنا و اینکه آیا میشه از اطلاق مستثنا استفاده کرد و لزوم رو درست کرد، فسخ و رجوع رو باطل کرد یا نه. برای اینکه این اشکال رو توضیح بدیم یه مقدمه ای داره این اشکال. خدا رحمت کنه امام رضوان الله تعالی علیه رو، ایشون احتمالاً به تبع سید یزدی این مطلب رو بیان کردن، میخونیم. مقدمش خوب توجه کنید این بحثه. در مکاسب وقتی داشتیم میخوندیم استدلال شیخ را، شیخ یه استدلالی داشت که بله من میتونم از آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره استفاده کنم به این عنوان که رجوع نه تجارت نه انترازه، لذا وقتی رجوع نه تجارت و نه انترازه میشه سبب باطل. اینطوری استفاده کرد و گفت که بله حصر کرده آیه در مجوز عقل و در تجارت انتراز، رجوع هم نه تجارت نه ترازه. وقتی نه تجارت نه ترازه دیگه رجوع میشه سبب باطل، از مستثنا در میاد میفته تو مستثنا من دیگه فصل باطل. بعد اونجا شیخ یه اشکالی کرد، گفت که بل اشکال المتقدم، اشکال متقدم اشکالی بود که تو حدیث سلطنت وجود داره. خوب توجه کنید مقدمه را، اشکال متقدم یعنی اشکال در حدیث سلطنت. حدیث سلطنت این بود که الناس مسلطون علی امواله، بحث این بود که من به واسطه حدیث سلطنت بیام رجوع و خراب کنم. ما با هم معاطاتی انجام میدیم، بعد از انعقاد قرارداد معاطاتی ما، بیع معاطاتی ما، شما پشیمون میشی میخوای رجوع کنی، چون دیگه تو مبیعتو فروختی به من، من خریدم، منم سمنم رو فروختم به تو، تو خریدی، تمام شد، معامله انجام شد، من شدم مالک مبیع، شما شدی مالک سمن، شما میخوای برگردی بیای رجوع کنی. حدیث سلطنت میگه الناس مسلطون علی اموالهم، من مسلط بر مالم، میخوام از باب الناس مسلطون علی اموالهم رجوع شما رو خرابش کنم. بس این بود. اون دیگه اشکالی مطرح شد که بابا بعد از رجوع، چون دعوا سر رجوعه، بعد از رجوع شما از کجا معلوم این مال مال منه؟ ببین اگر اون بیعه لازم بود شما رجوع هم که میکردید باز این مال مال من بود، اما الان من نمیدونم این بیعه لازمه یا لازم نیست، این در شک و رجوع دیگه از کجا معلوم میشه مال من؟ لذا اشکالی وارد می اومد که بابا جان بعد از رجوع با فرض اینکه تکلیف لزوم در ملک معلوم نیست، بعد از رجوع اینکه این مال مال من باشه محل شکه، این میشه تمسک به آن تو شبه مصداقی خودش. لذا اشکالی در حدیث سلطنت وارد شد که کسی که بخواد به واسطه حدیث سلطنت تکلیف رجوع رو روشن کنه نمیتونه، چون شک در عنوان خود عامه، اموالهم معلوم نیست مال من باشه، چون معلوم نیست که این مال مال من باشه دیگه من نمیتونم از حدیث سلطنت استفاده کنم، بگم الناس مسلطون علی اموالهم، من سلطنت علی مالهم دارم، مالهم رو احراز کن بعد سلطنت. چشم. حالا شیخ اونو جواب داد یه طوری، یادتونه دیگه، خیلی قشنگم جوابش داد. من حالا جواب شیخ هم نمیخوام تحلیلش رو بگم، اما او اشکال، شیخ میگه آیا او اشکال تمسک به عام تو شبهه مصداقیه عام در آیه تجارت وارد نمیاد؟ شیخ خوب توجه کنید، تو آیه تجارت باز بحث اینه، شما مالت رو به باطل، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این بحث اینه. آیا این اکل مال به باطل یا اکل مال به حق گیر اینه؟ بعد رجوع و با فرض این که هنوز معلوم نیست این مال مالکیه، نمیشه گفت او اشکالی که در سلطنت بود اینجا میاد. حالا این توضیح اولیه. عبارات مکاسب اینجا مختلفه. بعضی از عبارات مکاسب توش اومده والاشکال المتقدم جارن هنا، بعضی عبارات اینطوریه. این عبارت اینطوری رو سید یزدی قبول کرده، صاحب عروه تو حاشیه مکاسب، حاشیه‌ای که زده بر عبارت شیخ، با این عبارت خواسته حرف شیخ رو بررسی کنه. گفته شیخ عبارتش اینه ول اشکال المتقدم جارن هنا، تعبیرشون اینه سید یزدی ها. جا اجازه بده حالا به امام میرسم، چشم الان میرسم به امام. خلاصه صاحب یزدی، سید صاحب عروه حرفشون اینه سید یزدی، ایشون فرموده که قوله و توهم المتقدم فی السابق جارن هنا. قوله، ببین عبارت شیخ و ایتورین ضبط فرموده تو حاشیه مکاسب، قوله و توهم المتقدم فی السابق جارن هنا، اقول یعنی مع دفعهی و ذالک، حالا باید عرض میکنم فعلا شاهد کلام من اینه که سید یزدی تعبیر متن مکاسبش رو اینطوری نوشته، پیشش که حاشیه کرده قوله والعبارت والتوهم المتقدم از سابق، که همین توهمی بود که در سلطنت عرض کردم، جارن هنا اینطوری. بعد خوب توجه کنید، گفته عبارت شیخ اینه که توهم متقدم اینجا جاریه. بعد این استدلال شیخ، سید یزدی میگه استدلال شیخ لأن حصر مجوز الاکل علا ان یکون ملکن للآکل جوابشه، چون شیخ عبارتش اینه که اون اشکالی که تو سلطنت بود اینجا میاد، ولی جوابش اینه. حالا جوابشو میخونیم از شیخ، جواب توضیح میدیم. جوابشو شیخ چطوری داده؟ سید یزدی میگه، سید یزدی میگه ببین جوابش اینه که شیخ اینطوری گفته اشکال متقدم جارن، ولی جوابش و دفعش اینه که اونجا در سلطنت مسئله مال بود، مسلطون على اموالهم، اینجا مسئله ملکه، لا تأکلو یعنی لا تتملکو الا ان تکون تجاره، تجاره سبب ملکه. ببین اون موقع اینطوری میشه، شیخ اینطوری میخواد جواب بده، بگید در سلطنت، سید یزدی میفرماد در سلطنت شما دعواتون این بود که موضوع سلطنت مال اموالهم بود، در تجارت مسئله اینه که شما اکل مال میکنی بنابر اینکه اون مال ملکته، چون لا تأکلو الا ان تکون تجاره، لا تأکلو یعنی لا تتملکو، تملک نکنید الا تملک به تجارت. این مقابله نشون میده که تجارت سبب ملکه و اکل مال تو بنابر این که این است که این ملک تو باشه، لذا دیگه شبهه نمی کنی که آیا مسئله مال منه، که حالا بعد رجوع شک کنم آیا این مال من هست یا مال من نیست. نه دیگه، شارع وقتی که گفت
کسر کردم سببیت تملک رو در تجارت، میگه تو تجارت که انجام شد ملکته دیگه، نمیتونی اون اشکال رو بگیری. سیدی از دین تو دیفه گفته اولا عبارت شیخ در مکاسب اینه که و توهم و سابق المتقدم جار هنا، بعدش هم دفعش اینه. ولذا سیدی یزدی خیلی جمله قشنگی داره، خلاصه جار هنا یعنی مع دفعه و ذالک لان الاکل کنایه عن کل تصرف و منه التملک بالرجوع، دعوا سر تملک. بعدم توضیح داده سید یزدی که بابا جان لذا خلاف ظاهر، علی رغم اینکه ظاهر آیه اینه که این استدلال، استدلال شیخ برای جریان شبهه هست، نه این لعنه دلیل برای رد شبهه هست، شبهه جاریه اما شیخ داره با لعنه ردش میکنه، حرفش اینه. بعد خودش یه اشکالی کرده که اصلا شیخ مسئله اینقدر واضحه که اصلا شبهه وارد نمیشه. تو درست میگی اما چرا گفتی شبهه جاریه؟ یمکن ان یقال ان التوهم لا یجری فی المقام حتی یحتاج الى الدفع و ذلک لان المراد من الآیه انه لا یجوز الاکل و التصرف الا به عنوان تجاره. همین حرف شیخه. و کیف کان فالظاهر ان قوله قدس سر لان حصر فلان لیس علت الجریان کما هو المتوهم ان ظاهر العباده و ذلک لعدم المناسبه بل هو تعلیل لعدم الجریان. پس نگاه کنید سید یزدی تحلیلش در عبارت شیخ اینه که اولا عبارت شیخ اینه توهم سابق جارن، ثانیا الا ان تعلیل برای رد اون توهمه، ولو ظاهرش سید میگه ظاهر اینه که این تعلیل باید برای تعلیل جریان باشه اما تعلیل عدم جریانه. چرا؟ به خاطر اینکه در بحث سلطنت بحث سر مال پیاده شد، در اینجا بحث تملکه و شارع اگر حصر کنه سبب تملک رو در تجارت، دیگه که تو نباید شبه کنی که مالک بودی که ماکارم مالکی و رجوع باطله. محقق خوئی رضوان الله تعالی علیه، خوب توجه کنی، به دلیل همین استدلال سید که الا ان استدلال است برای رد توهم، تو تنقیح خوندیم عبارتشو، گفته اصلا صحیح اون نسخه ایست که گفته و توهم و سابق غیر و جارن. شما یه غیر بذارید سر عبارت دیگه خودتون راحت کنید، تا لعنه بخوره به عدم جریان. لذا آقای خویی رضوان الله تعالی علیه عبارت مکاسب رو اینطوری میگه، میگه صحیح در عبارت اینه لعنه توهم و سابق غیر و جاره، ریشش هم حرف سید یزدیه، چون سید عبارتش جارن بوده اما دیده دلیل با مدعا نمیخور، دلیل تعلیل عدم جریان. الان در این مکاسب های اصلاح شده آقای مروج رضوان الله تعالی خودت طالب، اونم داره غیر و جاره، تعلیلم بر اساس همین توضیحش که سید صاحب عربه دادن. این حرف اینجا امام مخالفه، امام گفته نه خیر، همه این مقدمه رو من سرتون درد رو بردم برای یه تیگه. امام اینجا گفته ابدا اینطوری نیست، عبارت شیخ جارنه، اینم استدلال برای جریانه نه برای عدم جریان. بعدم خواسته بگه، خوب توجه کنید، خواسته بگه فضای اشکال جریانه با استدلال شیخ بر جریان، اصلا استدلال شیخ میخواد اثبات جریان کن. بعد جوابش خیلی قشنگ امام بخواد بگه، جوابش اینه که نه اصلا موضوع آیه تجارت تملک نیست، اگه تملک بود اصلا اشکال وارد بود.
حالا ببین حرف امام رو یکی یکی ببینیم با این مقدمه‌ای که خوندیم ببینیم چطور میشه.
امام میخواد بگه اولا توجه کنید در بیعشون خیلی جالب خیلی روشن اصرار جدی دارن ایشون که بابا اولا استدلال شیخ بر این که شیخ گفته تجارت سبب تملکه،
درست سبب تملک باشه
و تملک به تجارت درسته، اینم درست باشه. خب اگر کسی گفت رجوع، اگر کسی گفت رجوع عقد و باطل میکنه، خود تملک هم باطل میکنه، چه فرقی میکنه؟ فرقی داره؟ شما بیایید بگید تملک به واسطه تجارت درسته، آیه گفته درسته، ما هم میگیم درسته، تو صحت درسته. اما الان خب بحث صحت نیست، الان بحث رجوعه. بعد رجوع شما شک میکنید آیا بعد از رجوع این تملکی که به واسطه تجارت حاصل شد و این ملک شد ملک آکل، به واسطه تجارت ملک شد، بله معاطات انجام شد، شما شدید مالک، تملک کردید مال بنده را به واسطه تجارت، بنده هم تملک کردم مال شما را به واسطه تجارت، تموم شد. اما حالا که رجوع اتفاق افتاد، شما شک نمی کنید به اینکه آیا کماکان این تملک ادامه پیدا کرده یا نه؟ جا؟ نه اشکال اول مرموی ایروانی سره؟ نه نه نگاه کن، نه 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 نه، حالا اونو انشاءالله دوباره بعد توضیح میدم، این نیست. اون مسئله ای بود که سبب یعنی چی. حالا ما قبول کردیم سبب اعمه، او اشکال تمرکزی سر عنوان سبب بود که سبب یعنی علت تامه مستقله یا نه 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 نه، الان کار نداریم به او. سبب فرض کنید همش دعوا سر این نیست، الان دعوا سر اینه بعد از رجوع شما آیا این مال مال منه تو سلطنت، بعد رجوع شما این ملک منه. ببین توجه کنید حرف مهم امام اینه، حرف مهم امام اینه که عبارت شیخ اینه که توهم متقدم یعنی تمسک به عام در شبهه مصداقیه که در سلطنت بود و ریشش برمیگشت به این که بعد از رجوع شما در این که این مال مال شما باشه شک میکردید، الان هم در آیه تجارت که قبل از رجوع این ملک شما بود و شما تملک کرده بودید به واسطه تجارت، این درست، حالا که رجوع اتفاق افتاده گیر میکنید که آیا بعد از رجوع این تملک ادامه داره یا ادامه نداره. لذا امام در بی حرفش اینه که اگر عبارت، یعنی اشکال داره میگیره به سیدی یزدی، میگه اگر عبارت شیخ همطور که خودت قبول داری اینه که بعد توهم المتقدم جارن هنا الا ان تعلیل برای جریان توهمه، چرا خلاف ظاهر معناش میکنید؟ اگر عبارت اینه که خودت اقرار کردی و توهم المتقدم جارن هنا لان حسر مجوز الاکل، بر این که این آکل این ملکش رو داره اکل میکنه، این ملکش رو اکل کرده، بله ملکش رو اکل کرده قبل از رجوع، بعد از رجوع شک داره نمیدونه دیگه رو ملک خودش رو اکل میکنه یا ملک دیگه رو اکل میکنه. امام رضوان الله تعالی علیه میخواد بگه آ سید یزدی سیب صاحب قربه حق با توه، عبارت شیخ اینه که و توهم المتقدم جار یک، ولی حق با تو نیست که این تعلیل رو کنی تعلیل برای دفعش، بعد تازه به شیخ اشکال بگیری بگی یمکن ان یقال به اینکه اصلا اشکال وارد نمیشه جناب شیخ، نه خیر اشکال با تملک هم وارده، وجه ورود اشکال همین تحلیل شیخه، تحلیل شیخ تحلیل درستیه. همانطور که در سلطنت موضوع اینه که اموالهم موضوعه و بعد از رجوع در اموالهم شک میکنید، در تجارت املاکهم موضوعه، ملکشون بعد از رجوع در ملک بودن شک میکنید. وقتی شک کردید نمیتونید با استفاده کنید. میشه تمسک به عام در شبه مصداقی. ایشون ببین این اصل حرف امام اینه، میگه من عبارت مکاسب رو مطابق با ظاهرش تو تفسیر میکنم، حقم با شیخه، جا داره شبهه، اما جوابی دارم براش. حالا جواب امام رو اینو ملاحظه بکنید، عبارت با این مقدمه ای که عرض کردم عبارت امام رو ببینید. امام میگه یه جوابی برای این دارم، منتها این جواب من برای دفع حرف شیخ بنابر یه تفسیر تو آیه درسته. اگر تفسیر کردیم آیه نهی از اکله، چون ما قبلا گفتیم آیه تجارت مثل آیه بی دو تا تفسیر داره، آیا مفادش حکم تکلیفی است و حکم وضعی رو به ملازمه از توش در میاریم، یا مفادش حکم وضعی است مستقیما؟ امام میخواد بگه این توضیحی که من میدم توضیح خیلی خوبیه، درستش هم میکنم، جواب شیخ هم میدم، شیخ هم احتمالا منظورش همینه، گفته توهم متقدم جارن هنا در سلطنت، جوابشو داده، گفته او جوابو اینجا هم بدید. خیلی انصافا قوی دفاع میکنه از شیخ، میگه اما با اون سازمانی که خود شیخ گفته. حالا ملاحظه بکنید تا انشالله جواب امام رو ببینیم. و صلی الله علی محمد.